ائمه ما زنده هستن، صدای ما رو میشنون، ما میتونیم به راحتی با اونها ارتباط بگیریم. چنان که خب سید رضا معید در شعر آفتاب حسن خیلی جالب میگن: ای آفتاب حسن به زیباییت سلام، به آسمان فضل به داناییت سلام، تو عبد صالح و به کفت قدرت خداست، هر ادعا ز قدرت و عزت تو را سزاست، قدرت از آن توست که بر ابر پیلوار فرمان دهی و شیعه خود را کنی سوار، ای کشتی نجات به دریای حادثات، دارند شیعیان به شما چشم التفات، لب تشنیم تشنه یک جرعه فرات، بر ما ببخش از کرم خیشتن برات، در آستان قدس رضا نور عین تو دل پرزند به سوی تو و کاظمین تو، چون قلب مرده از دم تو جانم آرزوست، چون خاک تشنه قطره بارانم آرزوست، سر تا به پای دردم و درمانم آرزوست، پا تا به سر نیازم و احسانم آرزوست، بر من ببخش آنچه کند جودت اقتضا، سوگند میدهم به جگر گوشت رضا. و خب این
مثلا همین، مثلا من چند تا به جز چند اشاره مستقیم، مثلا اینو برای دیگران هم میشود خان، درست میگم؟
بله. خب این مثلا کشتی نجات، همه
دقیقاً
ائمه ما کشتی نجاتند.
همینطوره، متوجه شدم.
یا مثلا در شعر خانم فرشته حسینی، که حالا مثلا ایشون میاد ویژه اشاره میکنه به اون مسئله که شما میفرمایید ما میخوایم خاص ببینیم، به اون مسئله آوازخوانی که خب توی زندان میفرستن سراغ امام و ایشون میگه جهان را بیکران را، و اینجا دیگه اون رأفت امام، چون امام کاظمه دیگه، مخصوصا به رأفتشون معروفن: جهان را بیکران را جن انسان را دعا کردی، زمین را آسمان را ابر و باران را دعا کردی، تمام مردم ایران سر خوان شما هستند، که هم شیراز هم قم هم خراسان را دعا کردی. اینجا ویژه دیگه ما میبینیم که ما همه سر خوان موسی بن جعفریم، ما ایرانی ها، برای اینکه ما هم امام احمد ابن موسی رو داریم، شاه چراغ توی شیراز، هم این بر حضرت معصومه است، اون بر امام رضاست، و خب ولی نعمت ما موسی کاظم میشه. ما توی ایران هر جای ایران که باشیم، همین که اراده بکنیم توسل پیدا بکنیم به یکی از امامزاده ها، و خب اینا غالبا هم که فرزندان امام موسی کاظم هستند، کمتر از 2 ساعت ما میرسیم به اون امامزاده. تمام مردم ایران سر خوان شما هستند، که هم شیراز هم قم هم خراسان با دعا کردی، اثر کرده دعایت در زنی آواز خان حتی، و این یعنی تمام روسیاهان را دعا کردی، مبادا آن که دینی باشد از زنجیر بر دوشت، غل و زنجیر را دیوار زندان را دعا کردی، به ضرب تازیانه روزت را باز می کردن، تو اما قبل افطارت نگهبان را دعا کردی. خب این ویژه اون مسئله،
این که دیگه کاملا یه تلمیح خیلی جدی و دقیقه. خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم که هم اول موضوع رو برامون شرح دادید، داد چند مثال رو هم خواندید. براتون آرزوی تندرستی میکنم خانم دکتر عزیمه موسوی، و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
درون سینه من سرزمینی رو به ویرانی است، دلی دارم که فی غعر سجون عمری است زندانی است، نه خورشیدی نه ماهی، روز و شب در چشم من یکسان، جهان زندان اتاق کوچکم هموار ظلمانیست. نمیدانم چرا جا ماندم از آسمان، شاید به دست و پای من زنجیرهایی هست و پیدا نیست. مداوم در سرم رقاصه ها سرگرم پاکوبی، نصیبم هر شب از اوهام بیخوابی پریشانیست. ولی امشب خدا را شکر حال دیگری دارم. چه فرقی می کند شعرم عراقی یا خراسانی است؟ خراسان آستانه قم دلم پر می کشد امشب که پای سفره موسی بن جعفر وقت مهمانی است. دمادم ذکر یا باب الحوائج روی لبهایم که حال امشب من حال دنیا نیست، عرفانی است. دو چشم برد بارش معنی والکاظمین الغیظ، نگاه مهربان او از آیات مسلمانی است که حتی آن زن آوازخوان را هم هدایت کرد، که حتی از غمش چشم نگهبان نیست، باران نیست. به حالش عشق می ریزد مسلمان نامسلمان هم، برایش روزه می خواند در و دیوار زندان هم.
من از فراقش بسیار گریه کردم، خاموش با نگاهی تقدار گریه کردم. اول بهانه کردم داغ جداییش را، وانگه به یاد رویش صد بار گریه کردم. اول بهانه کردم داغ جداییش را، وانگه به یاد رویش صد بار گریه کردم.
صدای ققنوس رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. راهیافتگان به مرحله ملی 26مین جشنواره قصه گویی معرفی شدند. اسامی برگزیدگان، شایستگان تقدیر و راهی یافتگان به مرحله ملی 26مین جشنواره قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بخش های گوناگونش اعلام شده. الان ارتباط برقرار کردیم با خانم سید عالی قوامی، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان یزد و همینطور دبیر 26مین جشنواره بین المللی قصه گویی، تا کمی در مورد این مرحله‌ای که سپری شد و مرحله پیش رو برامون صحبت کنن. درود بر شما خانم قوامی، خیلی خوش آمدید و خیلی خسته نباشید و خدا قوت به شما میگم.
همیشه شروع هم به نام خداست، خدایی که سازنده قصه هاست. منم سلام عرض می کنم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز برنامه ققنوس.
سپاسگزارم از شما.
خواهش می کنم. همونطور که توضیح فرمودین، مرحله داوری نیمه نهایی جشنواره 26ام خوشبختانه برگزار شد و راه یافتگان و مهمانان عزیزی که قراره در مرحله پایانی بخش ملی و بین الملل میهمان استان یزد پایتخت قصه ایران باشن معرفی شدن.
بله.
از بین قالب های قصه گویی امسال در بخش قصه های سنتی و کلاسیک بالاترین آمار قصه ها رو داشتیم که توسط گروه های سنی نوجوان، بزرگسال، پدر بزرگا و مادر بزرگا دریافت شده بود و بعد از اون قصه های آیینی و سنتی آمار بالایی داشتن و بعد از اون قصه های مدرن و نوآورانه. برای ترتیب دیگه قصه های مینیمال فستانی، قصه های زبان اشاره، در بخش قصه های منظوم علمی دینی که امسال جزو رشته های و قالب های جدید جشنواره 26ام بودن و به نوعی نوپا بودن در جشنواره امسال، تعداد آثار شاید کمتر ولی قصه های بسیار زیبا و دلنشینی به دبیرخانه راه پیدا کرده بود که طی چند روز داوران عزیز این آثار رو داوری کردن. خوشبختانه تیم داوری امسال متشکل از پیشکسوتان، صاحب نظران، اساتید برجسته دانشگاه و آشنا به حوزه قصه و قصه گویی بودند.
بسیار عالی، متشکرم. و قرار هست که در یزد حاضر باشن برای اون بخش نهایی. کمی هم از اون بخش بین الملل ماجرا برامون میگی. قصه گوها دعوت شدن، انتخاب شدن، در چه مرحله از کارهای آمدنشون؟
بله، الان مرحله داوری بخش های غیر حضوری یعنی قصه های 90 ثانیه پادکست و قصه های محیطی در حال انجام هست. تعداد قصه های راه یافته به دبیرخانه تعداد بسیار زیادی هست. آخرین آماری که به من دادن بالغ بر 2500 قصه در بخش 90 ثانیه فقط شرکت داره شده که مرحله اول پایش و بعد داوری میشه. الان این مرحله داره پشت سر میذاریم که معرفی بشن برگزیدگان این سه بخش غیر حضوری و از بین قصه هایی که به استان ها یعنی انتخاب شدن تا در استان های کشور روی سن بیان و اجرا داشته باشن، تعداد 628 قصه داوری شد که از این تعداد 86 قصه انتخاب شده برگزیده برگزیده ها هستند که قرار اجرا داشته باشن. تقریبا حدود 12 تا 15 نفر هم مهمانان غیر ایرانی قراره که از تاریخ 27 روایت 3 بهمن ما مهمان ما در بخش ملی و بین الملل باشن.
بعد کارهای آمدنشون و اینها انجام شده، یعنی حضورشون قطعی است؟
بله.
و از چه کشورهایی هستن خانم؟
در بخش بین الملل.
بله بله.
در بخش بین الملل نه، هنوز داوری آثار بخش بین الملل هم انجام نشده. خدمت شما عرض کنم
یکم دیر نیستش برای هماهنگی آمدنشون و کارهای ویزاشون و اینها؟
نه ببینید، تعدادی قصه ها که خیلی زودتر هم ارسال کرده بودن قصه های تاپی بود که خوشبختانه مطمئنیم جزو برگزیدگان هستن و اعلام آمادگی کردن برای آمدن و اقدامات اولیه انجام شده. آها. و هنوز داره قصه ارسال میشه با توجه به اینکه چند سال در بخش بین الملل متاسفانه مهمان خاصی نداشتیم.
بله،
و این بخش نسبتا کم رنگ شده بود. این فرصت رو هنوز دادیم به دوستانی که قصه هاشون رو دارن ارسال میکنن، بررسی میشه، داوری میشه و تا خدمت شما عرض کنم 10 بهمن ما قراره که دیگه بخش بین الملل هم کاملا جمع بندی بشه و اسامی کسانی که هنوز بهشون اعلام نشده هم انشاءالله اعلام بشه و ما حضورشون رو در بین قصه‌گویان ایرانی داشته باشیم.
کشورشون رو میگین حداقل اگه مشخصه برخیشون روشنه؟
خواهش میکنم. بر اساس آخرین اطلاعاتی که دبیر محترم بخش بین الملل جناب آقای صدرای عارف به من دادن، از کشورهای آمریکای لاتین شرکت کننده داریم، از هلند داریم، ترکیه، لبنان، عراق کشورهایی بودن که قصه برگزیده داشتن.
بله.
ولی اطلاعات و آمار بیشتر از هفته آینده میتونیم انشاءالله در اختیار علاقمندان به حوزه قصه و قصه‌گویی بذاریم.
به امید خدا. میدونم که سر پرسودایی دارید این روزها، امیدوارم که جشنواره تا پایان خیلی اصیل و منظم برگزار بشه. ما هم در شبکه رادیویی فرهنگ آینه‌ای باشیم برای صداهای رسا، بلند و عمیقی که شما به نشان روشن قصه ایجاد میکنید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم خانم. خدا نگهدار شما باشه. بدرود. خداحافظ. امکان دسترسی به نسخه های خطی دانشگاه تهران برای پژوهشگران و علاقمندان فراهم شد. مدتی است کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران، اقدام به ارائه متن تصویری کتاب‌های خطی خودش در پایگاه کتابخانه دیجیتال این کتابخانه کرده و نسخه‌های زیبایی در حوزه منابع ادبیات کهن رو میشه در پایگاه اینترنتی این کتابخانه تماشا کرد. دسترسی افراد به کتاب‌های خطی دانشگاه تهران با قابلیت روزانه دریافت یک فایل رایگان از طریق سامانه مربوطه برقرار شده که لازمه علاقمندان و پژوهشگران بعد از ایجاد حساب کاربری و ورود به حساب خودشون کتاب مورد نظرشون رو جستجو کنن و اون رو دریافت کنن. پریسا کرم‌رضایی مسئول بخش نسخه‌های خطی و آثار نفیس و اسناد کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در این باره گفته که محدودیت‌های نرم افزاری مطابق سیاست‌های جدید کتابخانه اعمال شدند. محدودیت‌هایی هم برای دریافت این فایل‌ها وجود داره، اما دسترسی رایگان. گاهی که مکس می‌کنم برای این است که در متن من واژه دانلود و اپلود رو دارم که سعی میکنم معادل پارسیشون رو پیدا کنم و در ویرایش هم اینها بازگردانی نشدن متاسفانه. برخی از مجموعه‌ها شامل چندین رساله در یک نسخه خطی هستن که ممکنه 3 تا 5 عنوان گوناگون رو در بر بگیرن. این مجموعه‌ها به طور کامل روی سامانه مورد اشاره قرار نگرفتن. مسئول بخش نسخه خطی و آثار نفیس و اسناد کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران همینطور گفت دانشگاه تهران در مجموع حدود 17,000 نسخه خطی داره که تمام اونها اسکن یا تصویر برداری شدن. برگزاری دومین جشنواره سالانه ادبی بشیر علوی. دومین جشنواره سالانه ادبی بشیر علوی در منطقه دلوار برگزار میشه. به همین مناسبت ارتباط برقرار کردیم با آقای بشیر علوی، شاعر و پژوهشگر و دبیر این جشنواره، تا درباره این جشنواره برام صحبت کنن. درود بر شما جناب آقای علوی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
متشکرم. درود بر شما جناب آقای محمدی نازنین و همه شنوندگان خوب برنامه ققنوس، همکاران خوب و گرامی و ارزشمند شما.
متشکرم از شما. آقا این جشنواره که به نام خودتون هم هست رو کمی برام معرفی میکنید، ماجراش چه هست؟
بله بله، بسیار سپاسگزارم از عنایت و توجه شما. این دومین جشنواره سالانه جایزه ادبی در استان بوشهر و در منطقه دلوار، دلوار تنگستان برگزار میشه و سال پیش نخستین جشنواره بود که با استقبال خوبی برگزار شد.
بله.
و قراره که هر سال این جشنواره برگزار بشه در دو بخش، داستان و شعر، جناب آقای محمدی نازنین، و با موضوع کاملا آزاد. و این طرح فرهنگی با هزینه شخصی انجام میشه، صرفا خاطر تشویق جوانان و مردم اون منطقه در عرصه شعر و داستان و در همه رده‌های سنی، حالا نوجوان و جوان و بزرگسال برگزار میشه. و پوستر جشنواره و فراخوان جشنواره هم در همه اکثر سایت‌های فرهنگی، حالا به ویژه سایت ایبنا زده شده و اونجا شرایط جشنواره و شرایط ارسال و همه چیز اونجا صورت گرفته و انجام شد. این جشنواره هدفش، یعنی هدف این جشنواره صرفا ترویج و تشویق و اعتلاء فرهنگ منطقه دلوار با حرکت دادن به شعر و داستانه، یک ارتقاء علمی و یک اعتلاء فرهنگی هدف اصلی این جشنواره است. که ما پارسال که این جشنواره برگزار شد، دو تا کتاب خروجی این جشنواره شد، یعنی برگزیده های این جشنواره بعد از اختتامیه با همکاری که با دبیرخانه جشنواره داشتن، داستان و شعراشون که ارسال کردن بازخونی شد، ویرایش شد و تبدیل به کتاب شد. یعنی کتابم، کتاب این دو اثر نیز چاپ شد. یعنی خروجی جشنواره از نظر ما حتما باید
یه مجموعه باشه دیگه. بله،
مجموعه باشه تا بتونه اثر خودشو عرض کنم خدمتون بزنه. تو هر رده سنی خب اون رتبه‌های اول تا سوم دارن و یک رتبه شایسته تقدیر هم دارن. یعنی در هر رده سنی در واقع به چهار رتبه گرفته میشه، رتبه 1، 2، 3 و جایگاه یا رتبه شایسته تقدیر. بخش داستان جناب آقای محمدی نازنین جداست و بخش شعرم جداست و هر کدوم در ژانر خودشون مورد بررسی.
چه کسانی داوری میکنن این آثار رو؟
داوری ها، بله، داوری ها به داستان نویسا و برگزیده ها و نویسندگان پرکار و پرتجربه و با کیفیت استان داده
استان. خب الان ببینیم، یه نکته‌ای وجود داره که من خیلی برام جالبه. من تقریبا فکر می‌کنم که برنامه ریزی و سفت و سد ماجرا رو خودتون انجام دادید دیگه، درسته؟ به تعبیری
گروهی هستیم تقریبا خودم، بله، ولی خب افرادی هستن که کمکم میکنن، جناب آقای محمد.
بسیار خوب. نکته‌م اینه که اشکالی هم نداره اگه شما به صورت به خیلی خودخواسته‌ای آمدید یه جریان ادبی اونجا ایجاد کردید و خب اینقدر منظم، حداقل اینکه دومین دورش داره برگزار میشه و به صورت فردی این جریان رو ایجاد کردید، قشنگه. ولی جالب بود که حالا اسم خودتونم روی این جشنواره گذاشتید.
بله جناب آقای محمد
جان،
این نیاز، یعنی ما واقعا قرار نبود که اسم خودم باشه. با دوستان و با کسایی که دستی بر قلم و نویسندگی در استان دارن، هم پیشینی ها هم امروزی ها که صحبت کردیم، اونها و دوستانی دیگه تأکید و تکرار داشتن که این جشنواره اگر بدون اسم بیاد بیرون با یک اسم مسمی، مثلا جشنواره دریا و نمیدونم شعر، جشنواره ادبی خلیج فارس، اسمی که اسم شخص نباشه، استقبال کمتری میشه. و اصراری که دوستان داشتن که این جشنواره به اسم شخص باشه، اونم شخصی که خودش برگزار کننده است، به خاطر اینکه اعتماد دارن و خب میشناسن اینجا و در استقبال اقبال شاعران و نویسندهایی که اصلا به خودشون باور ندارن خب قدرت میده و استقبال بیشتری میده و
من فقط از وجه پرسش فردی مطرح کردم، یعنی این که شما اونجا یه جریان ادبی جدی ایجاد کردید که دومین دوره خودش رو داره سپری میکنه، آقا خیلی حائز اهمیته. اصلا شما اسم خودتو بذار، خیلی هم عالیه. فقط پای کار باشین شما و همکارانتون و این ادوار گوناگونش در سالهای آینده هم برپا باشه و این اصلا مثل چراغ میدرخشه و اونجا روشن میکنه.
بله.
درود بر شما، امیدوارم که همیشه تندرست باشید. قدردان شما هستیم قربان. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
حتما دریافتید که به حال هوای بخش‌های گوناگون برنامه ققنوس و نغمه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم کمی به نشان سوگ همراه هست و همچنان سالگشت شهادت آموسای کاظم رو خدمت شما تسلیت می‌گیم. امید که در دقایق معنوی امروز و امشب از ما هم به گوشه دلی و دعای خیری یاد دارید.
فلق در سینه‌اش آتش فشان صبحگاهی داشت که خون آلود پیغام از کبوترهای چاهی داشت. تراوت در هوا از ریشه زنجیر می روید، زمین در خود سپیداری در اعماق سیاهی داشت. مگر خورشید را هم می توان خاموش کرد؟ آخر کسی از تیره شب در سرش افکار واهی داشت. عبایی روی خاک افتاده بود از خاک خاکی تر که در آن نخنما آغوش اسرار الهی داشت. کدام این گل به جرم عطر افشاندن گرفتار است؟ مگر او نیت دیگر به غیر از خیر خواهی داشت؟ همار آه او خرج دعا بر مردمان می شد اگر در سینش یارای آهی گاه گاهی داشت. به تسبیحش قسم زنجیره عالم به دست اوست، چون این مردی کجا در سر خیال پادشاهی داشت؟ اگر هم بوسه‌ای می‌زد به پای او قل و زنجیر، مدام از چین پیشانی او حکم شفاهی داشت. چه بنویسم از آن گودال، از آن قعر سجون، از زخم، از آن زندان که حکم روزه های قتلگاهی داشت؟ تمام کشور من، تمام کشور من کاظمین کوچک مردی است که در هر گوشه ای از خاک ایران بارگاهی داشت. تمام سرزمینم غرق در موسی بن جعفر شد، تو حول حالنایی، حال روزم با تو بهتر شد. کنون دریای طوفانی است این کشور، کنون دریای طوفانی است ایران. ناخدایی کن، نمکگیر تبار توست این کشور. دعایی کن، تو مثل جان درون خاک من هر گوشه پنهانی. تو شیرازی، خراسانی، قمی، آری، تو ایران.
شعر و صدای شاعر حمیدرضا برقی رو گوش کردید و خدا نگهدار.